الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. این اشکال اول و دوم رو ما طرح کردیم نسبت به مشروعیت تقیه. چهار اشکال دیگه اینجا مطرحه با توجه به محدودیتی که در وقت داریم و بحثایی که اول جلسه پیش آمد، ناچاریم سریع‌تر بگیم که از این اشکالات عبور بکنیم. اشکال سوم این است که تقیه با بعضی از اصول مسلم دینی و اسلامی سازگاری نداره، مثل امر به معروف نهی از منکر، جهاد، ضرورت تبلیغ دین و امثال اینها. و به جهت همین ناسازگاری خب ما باید در مشروعیتش تردید بکنیم. به عبارت دیگه یه قیاس استثنایی اینجا میشه تشکیل داد که اگر تقیه مشروع و جائز باشه، لازمش تعطیلی اصول قطعی و ضروری دین مثل جهاد و تبلیغ دین و امر به معروف و نهی از منکره. لکن التالی باطل فالمقدم مثله. این عرض به حضور شما شکلیه که برای این قیاس میشه ذکر کرد. خب در به اصطلاح این قیاس استثنائی بطلان تالی روشن، یعنی اینکه این اصول تعطیل برگار نیستن و ما نمیتونیم جهاد و تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر رو تعطیل بکنیم، این کاملا واضح و روشنه. عمده عرض به حضور شما اثبات ملازمه بین مقدم و تالی است، یعنی مقدمه اول این قیاس، یعنی ملازمه بین مشروعیت تقیه و تعطیلی این اصول و ارکان. خب مستدل در بیان این ملازمه میتونه اینجور ادعا بکنه که اگر تقیه مشروع باشه، معنای تقیه اینه که انسان با مخالفین همراهی بکنه، حالا یا از خوف ضرر یا به خاطر مصلحت. خب همراهی با مخالفین به طور طبیعی در مواردی که جهاد به اصطلاح زمینش هست، معناش اینه که جهاد ترک بشه. خب در جهاد ضرره، خوف ضرره. خب اگر کسی با این استدلال بیاد بگه من برای حفظ جان خودم، مال خودم، آبروی خودم به سوی جهاد نمیرم و این چیزیست که دین خودش به من اجازه داده، پس جهاد تعطیل میشه. کسی که به استناد تقیه از حضور شما بیاد این کارو بکنه که مثلا ترک بکنه امر به معروف و نهی از منکر رو به اعتبار اینکه خوف ضرر داره، خب این مشروعه، کار خلاف نکرده، پس نهایتا مشروعیت تقیه منجر میشه به تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر. و مهمتر اصل تبلیغ دین. خب اگه قرار باشه انسان‌ها از خوف ضرر و یا به خاطر مصلحت‌ها حق را اظهار نکنن، معارف دینی و احکام رو بیان نکنن و خود دین بهشون اجازه داده باشه، این نتیجهش اینه که پس به طور کلی تبلیغ دین بابش بسته بشه. پس مشروعیت تقیه و جواز تقیه به طور قهری ملازمه داره با تعطیلی برخی از اصول قطعی و مسلم اسلامی. خب وقتی ما میدونیم این احکام و اصول تأثیر بردار نیستن، پس نتیجهش بطلان مقدمه و اون این که تقیه مشروع و جائز نیست. پاسخ به این اشکال کاملا واضح و روشن. چیه پاسخش به نظر شما؟
مشروعیت داره، مخالفتی نداره.
تو من ملازمه نداره. اگر جایی که برای تعدیلی بشه مخالفت داشته باشه به نوع میدان رفعی اگر
کنید. یعنی چی؟ یعنی شما فی الجمله قبول دارید؟ اولا این دلیل مشروعیت کل تقیه رو به تحت مطلب بدنه. میزانی که با مخالف باشه
خیلی خوب، به هر حال در همه این موارد در چرا دیگه؟ در جهاد، نه در جهاد شما اگر همه افراد بیان بگن آقا خب این جهاد برای ما ضرر داره، ما هم برای اینکه جونمون از بین نره بیایم همراهی میکنیم، چه پاسخی میدید شما؟
اگر فرض بگیریم که همه این حرف رو بزنن، همه تقیه کنن و جهاد تبدیل بشه، میگیم برای همه تقیه مشروع نیست. نه اینکه بگید اصل تقیه مطلقا مشروع نیست. اگر مثلا دو نفر تقیه کردن جهاد نرفتن، بگید تقیه اینجا حرامه. چرا؟ چون این دو نفر اگه همه بگن تعطیل میشه.
دیگه کی که زی آقایون
پرسیده بودن از تحقیق مرازی که اگر میخوام روز عاشورا رو تعطیل کنم این طالبان، اگر با دسته بیاییم بیرون احتمال بمبگذاری زیاده و چند نفر کشته بشن، بیاییم یا نه؟ که این مرز جواب داده بود که بیاییم و روی چند نفر کشته بشه شعائر باید حفظ بشه. یه همچین
خب اجازه بدیم. خب احسن، ببینید مسئله این است که اساس تقیه به عنوان یک حکم ثانوی که در مواقع خاص و اضطرار و ضرورت مورد توجه قرار میگیره جعل شده. ببینید در مواقع خاص که یه عنوان ثانوی پدید میاد، این عنوان ثانوی مثل همه عناوین ثانوی باعث رفعیت از حکم اولی میشه. یعنی اینجا اجازه دادن که با باطل همراهی لسانی و فعلی نه قلبی داشته باشه. اگر ما تقیه رو به این عنوان ببینیم که یک حکم ثانوی است که بر عناوین ثانوی و به واسطه عناوین ثانوی مترتب میشود، این فرق میکنه با اینکه بگیم در عرض احکام اولی و موجب تعطیلی احکام اولی میشه. این یه نگاه کلی راجع به تقیه است که تقیه مشروعیت و جواز تقیه یک حکمی در عرض سایر احکام اولیه و عناوین اولیه نیست. جهاد و تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر اینا از احکام اولیه هستن. تقیه به عنوان یک حکم ثانوی است. خب در این مواقع تارتا مصلحت اهم اقتضا میکنه از بیان حق خودداری بشه. اینجا عنوان ثانوی میشه و طبیعتاً حکم اولی ازش رفعیت میشه. اما یه جایی مصلحت اهم چنین اقتضایی نداره. پس جهاد، امر به معروف و نهی از منکر همواره به عنوان احکام مسلم اسلامی و اصول مسلم اسلامی ثابتن، تعطیل بردار نیستن، مگر در جایی که یه مصلحت اهم اقتضا بکنه. اون موقع مصلحت اهم اقتضا بکنه، خب مثل خیلی از احکام اولیه دیگه ممکنه حکم تغییر کنه یا عرض به حضور شما تعطیل بشه. لذا
اینه که خوف زرجانی نباشه، وقتی خوفش هست دیگه اصلا موضوع هم رو محقق نمیشه اونجا میشه چرا که قیمتشون نباشه اصلا برای تضامن نیست موضوع امر معروف شرایطی داره یکی از شرایط خوف جان نباشه خب اگه من خوف جان بدم دیگه
خب نه اینطور نیست
اینجا زبانه که هم نباشه اینا
در مورد
نه
خب همین اتفاقا مثلا من یه نمونه به شما عرض بکنم که امام رحمت الله علیه در زمان شاه نصیحت حکومت و اشکال به حکومت و بیان مشکلات را از باب آقایونم میگفتن که امر به معروف و نهی از منکر اقتضا میکنه شما بیاد حرف بزنید استدلال آقایون هم همین بود همین خودش بحث داره که آیا نه فرق نمی کنه نه ما به این کلی داریم میگیم نهی از منکر عرض به حضور شما حتی در یه مواقعی اینطور نیست که همیشه منوط باشه به اینکه خوف ضرر نباشه خود امام حسین اومد امر به معروف و نهی از منکر کرد خوف ضرر هم داشت جایی که اصل و اساس باشه این شرط دیگه نیست اصلا خیلی خب دیگه پس مسئله ای نداره
الان داریم
همین ببین نه چرا دیگه ما میخوام بگیم امر به من وقتی پای اصل دین در میان باشه اصل دین که باشه دیگه خوف ضرر هم معنا نداره و اون عنوان ثانوی هم دیگه کارایی نداره لذا این اشکال نمیتونه اشکالی باشه که اصل مشروعیت تقیه رو زیر سوال ببره اشکال چهارم و اشکال پنجم و اشکال عرض به حضور شما اینا حالا البته اشکال پنجم و اشکال ششمش به نوعی متوجه تقیه امام معصومه حالا اشکال چهارم هم عرض بکنم تا برسم به اون دو تا اشکال اشکال چهارم اینه که اساسا مشروعیت تقیه که با استناد به حالا ادله ادعا می شود که اثبات میشه و قابل اثباته ما با مراجعه به کلمات و سخنان خود ائمه میبینیم که ائمه و اهل البیت به تعبیر برخی از اهل سنت به تعبیر اونها خودشون تقیه رو نفی کردن در برخی از کتابها از جمله تفسیر روح المعانی که آلوسی نوشته این اشکال رو مطرح کرده که ما مثلا به کلمات امیرالمؤمنین که رجوع میکنیم میبینیم که اینا خودشون تقیه رو نفی کردن فقط در به اصطلاح بعضی موارد مثلا اجازه دادن که تقیه فقط در برخی موارد به اصطلاح اونم مثلا در برابر کفار و اینها به استناد آیات قرآن جایزه و الا خود اهل البیت که شیعه بهشون اتکا میکنه اینها تقیه رو نفی کردن از جمله این عرض به حضور شما امیرالمؤمنین این جمله این فرمایش امیرالمؤمنین که میفرماید بله قل الحق فی الامن والخوف ولا تخش الا الله حق را بگید چه در حال آرامش چه در حال ترس و از هیچ کس جز خدا خشیت و خوف نداشته باشید کافی جلد یک صفحه 279 عرض به حضور شما اینا باز به برخی از روایات تقیه روایات عدم جواز تقیه در موارد مثل مسح خفین استناد میکنن میگن ببینید اهل البیت خودشون در برخی موارد از تقیه نهی کردن پس کلمات اهل بیت سخنان و گفته های اهل بیت که برای شیعیان هم حجته، خودشون دال بر عدم مشروعیت و جواز تقیه است. نمونش این دوتا موردی که من عرض کردم. این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ خب حالا پس صبر کنید شما. چرا این اشکال وارد نیست؟ یعنی من کامل ترش حالا بکنید بهتره.
یکی استاد ببینید که سلام امیر المومنین ناظر بود یه کسا در محل داوری قرار داره میگه شما وقتی در محل داوری قرار گرفتید حتی هم بگید من بگید طرف
مقابل نه. اینا کجا میاری شما که در محل داوری قرار گرفتید؟ من اینکه ظاهر عبارت این نیست، یه قول الحق ما با این بالامن و الخوف ولا تخش الا الله. بله ببینید پاسخش اینه که عرض به حضور شما اون روایاتی که عدم تقیه را در برخی موارد بیان کرده اونا موارد استثناست، یعنی اون مواردی است که خود فقهای ما در کتابهای فقهیشون هم عرض به حضور شما مطرح کردن. حالا ما میرسیم اتفاقا بحث بعدی ما همین بحث موارد استثناست که چهار مورد گفتن ایشالا مورد بررسی قرار میده. پس این که مربوط میشه به موارد استثنا. اما اون بیان امیرالمؤمنین مبنی بر این که حق را در هر شرایطی بگید، قل الحق فی الامن والخوف، این درسته، اینم باز به اصطلاح یک اصله، ولی مادامی که مزاحم به یک مصلحت اهم نباشه. اگر پای مصلحت اهم به میان بیاد طبیعیه اینم مثل سایر احکام محدود و مقید. بله ما بحث خوف نیست. نه اهم. نه نه ما دیگر میگیم دیگه، میگیم این تا مادامی است که مصلحت اهم نباشه، یعنی اگر مصلحت اهم نباشه این دیگه قول الحق نیست که فل امن و الخوف.
چی؟ یعنی مصلحت اهمی که شما میفرمایید یکیش اینه که خوف صدا ضرر باشه، درسته؟ الان تو خود روایت امیرالمومنین از به صراحت میگه که خوف هم داشتی خوف ضرر باشه.
خب اما بله نه بحث مار شما اگر خوف ضرر داری حرف حق رو بزن، الا این که این خوف و این ضرر یک ضرر عام و فراگیر متوجه به جمع زیادی از مسلمین بشه فرق میکنه. اینجا قول الحق فی الامن و الخوف یعنی ملاحظه خودتو نکن، ترس خودتو نداشته باش، ولی اگر یه جایی برسه بحث خود شخص مطرح نیست، این خوف ضرر برای جمع زیادی از مسلمین داره، خوف ضرر برای اصل حکومت مثلا مسلمین داره. خیلی خوب اون میشه مصلحت اهم. نه نه همین دیگه، یعنی نه
فردی مصدی تمارز داره، ضرر فردی هم باشه شما باز نمیتونی اگه من آقا مردم اگه هم فرمز دارم برای میکشم.
خب
میتونم بزنم؟
خیلی خوب، ولی اگر نه ولی ببینید این معنی یعنی میگه اگرم بکشنت شما حق رو ببین. خب همین لذا ما میگیم این روایت. ببینید اون حالا یه مسئله دیگه است که نه 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 میخوام بگم اگر مصلحت اهم باشه دیگه این امر کارایی نداره.
اصلا این کلام رو بیاره فرد نیداره هر تعالی محل وقته. من اصلا دیگه باشه شما تو محل آجابا یکی من میدونم اگه حرف حق بزنم برم بیرون منو میکشن.
خب
آیا امیرالمومنین فتوا میده که من حرف بزنم؟
ببینید خوف که داره میگه ولا تخش الا الله، این خوف چی منظوره؟ قول الحق فل امن و الخوف، اون جایی که احساس امنیت داری و اونجا
یعنی فرد و ضرر فردی هم نفت میکنه، میگه آستانه تخیه تو ضرر فردی هم هست.
آره.
یعنی من الان من میدونم این حرف بوده اصلا مصلحت اهم و اینو هیچ کدوم هم نیست، من رو بردن یه جایی حرف هم بزنم من رو میکشن.
نه ممکنه این مادون القدون القتل باشه، این اصلا معلوم نیست که نسبت به اون جهت اطلاق داشته باشه. اصل نه اصل این که عرض حضور شما انسان باید حق را بگوید، حالا این حالا صدر و ذیل کلام هم باید حق را بگه و از گفتن حق ابا نداشته باشه، ولو این که براش یه اما حدش چقدره؟ این حدش رو باید با روایات دیگه معلوم کرد. خب نه میگم تقیید میشه دیگه، حدش رو میگیم این بله اطلاق داره ولی با روایات دیگه تقیید میشه. آقا تقیید میگم ببینید، نه اصلا عنایت نمیفرمایید، مسئله اینه که اینا اومدن یک روایت رو عقد کردن روایت دیگر رو ندیدن، ما روایات دیگری داریم که حد این رو معلوم کرده، پس نمیتونیم به اطلاق این عکس کنیم. یک دو ما اون مسئله اهم و مهم رو هم داریم، یعنی این ولو به روایات دیگه اون رو هم بذاریم کنار، مقیدات لفظی رو هم بذاریم کنار، ما بالاخره مسئله اهم و مهم هم داریم، یعنی ممکنه یه مصلحت اهمی اقتضا بکنه که دیگه به خاطر اون ناچار بشه حق و نگه و سکوت بکنه. پس ببینید این روایت فی نفسه یه همچین ظهوری داره، ولی ما دو مطلب رو اینجا باید لحاظ بکنیم. یک، این در روایات دیگه حدش بیان شد، یعنی در حقیقت مقید داره تقیید شده. اون دوم این که ما اون مسئله قانون عقلی و قاعده عقلی اهم و مهم که پیش بیاد به طور طبیعی مصلحت اهم اقتضا میکنه اگر یه شرایطی پیش آمد که این گفتن حق از حضور شما براش، حالا برای خودش نه، برای جامعه برای دیگران خسارت هایی داره، اونجا دیگه این قول الحق تأثیر نداره. حالا اونم یه بخش دیگه شه، گفتم میره مقید، اون دیگه میره تو مقیداتش. این اشکال چهارم آقا ها بین اهم و مهم. خب نه حالا اینو ما میگیم حاکم بر عدله اولیت، اتفاقا همین میشه، اون میشه اهم، اون میشه اهم.
حکومت داره،
این بحثیه که بعدن ما، نه این بحثیه بعدن میکنیم، این محل اختلافه که آیا اینو اومدن بحث کردن، حالا بحث میکنیم، بحثه که آیا این حاکمه بر حکومت عدله اولیت، وجه حکومتش چیه، این حالا بحثی است که ما بعدا ان شاء الله بحث میکنیم، ولی عمده اینه که این از آن شد. شما امروز خیلی وقت ما رو گرفتید.